رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. در پی یک صدمه ماشینی بارکش در کلاب راننده و دو مسافر به هلاکت رسیدند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد است که حادثه بیگاه روزی 25 مارت رخ داده است. به گفته نهاد، راننده ماشینی بارکش دولند که ساکن 39 ساله شهر وحدت بوده است، از سمت ناحیه شمسیدین شاهین می‌آمد. شاهدان بر رادیو آزادی نقل کردند که ماشینی بارکش از نشیبی به داخل شهر پایان می‌شد و در همین حالت چنین به نظر رسید که ترمز ماشین از کار مانده است. تقریبا بیش از یک کیلومتر در راهی پر از آدم و نقلیات، راننده ماشین دولان تلاش کرده است که کسی را زیر نکند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفته است که ماشین پورا خراب شده بود و جسدها را پس از پاره کردن ماشین به بیرون برآوردند. در راهی که این صدمه رخ داده است، ماشین‌های بارکش از سمت ولایت بدخشان کوهی نشیبی طولانی را پایان می‌شوند. در گذشته مقامات سبب چنین صدمه‌ها را از کار ماندنی ترمز ماشین‌های بارکش دانسته بودند که با وزن زیاد و با سرعت بلندتر این نشیبی طولانی را پایان می شوند. روسیه اعلان کرد که آذربایجان سازش با ارمنستان را که با میانه‌روی روسیه امضا شده بود ویران کرده است. وزارت دفاع روسیه روزی 25 مارس گفت که نظامیان آذربایجان در بلندی شوشا در قره‌باغ کوهی جای گرفتند. بر اساس سازشنامه سال 2020 باید طرف‌ها از خط معین شده بیرون نمی شدند. در اظهارات گفته می شود که جانب روسیه از نظامیان آذربایجان تقاضا کرده است که به موقع‌های قبلی خود برگردند. وزارت امور خارجه آذربایجان روز شنبه گفت که ارتش آذربایجان برای جلوگیری از انتقال سلاح به قره‌باغ کوهی این کار را کرده است. مگفته مقامات آذری، چند هفته اخیر ارمنستان از این راه به قره‌باغ کوهی سلاح انتقال می‌دهد. مقامات خودگردان قره‌باغ کوهی گفتند که این راه برای رفت‌های ساکنان است و هیچگاه برای انتقال سلاح استفاده نمی‌شود. دالان لوچین یگانه راهی است که از طریق آن از ارمنستان به قره‌باغ کوهی مال و محصولات انتقال می‌دهند. روسیه پس از جنگ 44 روزه میانی آذربایجان و ارمنستان به منطقه نیرو فرستاد و جانب‌ها را به سازش دعوت کرد. در این جنگ آذربایجان قسمی از منطقه قره‌باغ کوهی را زیر نظارت درآورد. قره‌باغ کوهی منطقه است که دو کشور آن را مال خود می‌دانند. سالها باز مناقشه های خونین میان دو کشور در این منطقه سر می زند و هر بار هر دو کشور همدیگر را در سر زدن اعتراض ها عیبدار می کنند. وزیر مدافع اسرائیل خواست که بررسی طرح اصلاحات دادگاهی در این کشور قطع کرده شود. صدها هزار نفر در اسرائیل مقابل طرح اصلاحات سودی اعتراض دارند. آنها این طرح را خلاف یک جامعه دموکراتی می دانند. یوآف گالانت وزیر مدافع اسرائیل گفته است که این طرح خطر به امنیت کشور ایجاد کرده است. او پیشنهاد کرده است که بررسی این طرح حداقل چند ماه قطع شود. با گفته او، در میان نظامیان و کارمندان استخبارات نیز بسیاری ها از این طرح ناراضی اند. این بزرگترین اعتراض در تاریخ اسرائیل است که 12 هفته باز دوام دارد. با قول سازمان دهندگان اعتراض، در آن بیش از 600 هزار نفر شرکت میکنند. این برای کشوری که کمی بیشتر از 8 میلیون اهالی دارد رقم بزرگ است. دستگاه حکومت بنیامین نتانیاهو رهبر اسرائیل پیشنهاد دارد که منبعد پارلمان دادرس‌ها را انتخاب کند و دادگاه‌ها حق بیکار کردن قرارهای حکومت را نداشته باشند. این پیشنهاد خشم ساکنان را برانگیخت. قرار است هفته آینده این طرح در پارلمان بررسی شود. ایالات متحده آمریکا با اظهارات ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه در مورد جا کردن سلاح یدرویی در بلاروس واکنش کرد. ویدانت پاتل نماینده وزارت کارهای خارجه آمریکا با تلویزیون CNN گفته است که وضع را نظارت دارند، ولی هیچ نشان استفاده سلاح هسته‌ای در اوکراین را نمی‌بینند. او گفته است که واشنگتن ضرور نمی‌داند که نیروی هسته‌ایش را در حالت آماده باش قرار دهد. دانشگاه آمریکایی آموزش جنگ صحبت پوتین با رسانه‌ها در این باره را عملیات نوبتی اطلاعاتی نامیده است. کارشناسان این دانشگاه گفتند که پوتین با این راه میخواهد شریکان غربی اوکراین را ترساند. روز شنبه در شبکه دولتی روسیه 24 صحبت با پوتین نشر شد. نو در این صحبتش گفت که با درخواست الکساندر لوکاشنکو رهبر خودکامه بلاروس در این کشور سلاح هسته‌ای جا میکنند. او گفت ساختن انبار برای نگهداری نوع سلاح 1 ایول به پایان میرسد. پوتین همچنین گفت که روسیه 3 برابر بیشتر از اوکراین سلاح استحصال میکند. روسیه یک سال پیش به دلیل به اوکراین حمله کرد. در این جنگ میلیون ها نفر آواره و هزاران نفر کشته شدند. اکثر کشورهای دنیا حمله روسیه به اوکراین را محکوم و نسبت به روسیه تحریم جاری کردند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
با وجود خطر سفربری با جنگ در اوکراین، مهاجران زیادی از تاجیکستان و قرغیزستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی تلاش گرفتن شهروندی روسیه را دارند. حتی حالا با وجود یک سال بازی دامه کردن جنگ و مرگ ده ها زاده این کشورها در اوکراین، شماری مهاجرانی که میخواهند شهروندی روسیه شوند همان رو به افزایش است. شهروندی را آنها چون یک راه اصلی آسان شدن کار و زندگی خود در این کشور میدانند. خبرنگاران طرح میگرانت مدیا با دو قرغیز استونی صحبت کردند که به نزدیکی شناسنامه روسی خود را به دست میگیرند. گزارش را در این باره من زرنگزی نوروزشو پیشنهادی شما میکنم. اجیکول یکی از صدها مهاجر قرغیز است که کار در روسیه را یک منبع اصلی برای تامین خانواده اش میداند. او از روی اختصاص دختری عصب است. در بیشکک با معاش ناچیز کار میکرد و برای بهتر کردن روزگار چند سال پیش به مسکو کوچ بست. با امید دریافت کار خوب او حالا اختصاص جراحی پلاستیکی را از خود میکند و همزمان حجت هایش را برای گرفتن شهروندی پیشنهاد کرده است.
احتمال به جنگ بردن من کم است، زیرا من اینجا تحصیل میکنم. کمیسرات های حربی با دانشجویان کار ندارند. بنابراین من یک نیم سال دیگر میتوانم آرام بگیرم. من دو سال باز در فکر دریافت شهروندی روسیه هستم. اگر ارتش روسیه به من نیاز دارد و میخواهد من به جنگ روم، دیگر علاج نیست.
سمت مهاجر دیگر از قرغیزستان هم میخواهد شهروندی روسیه شود. به خاطر زودتر گرفتن شناسنامه او چند ماه پیش حجتهایش را به کمیساریت حربی در محل زیستش پیشنهاد کرد. سمت خواهش کرده است او را در صف طبیبان حربی وارد کنند تا در جنگ آدم نکشد و برعکس سربازان را از مرگ نجات دهد. سمت مهاجر قرغیز گفت:
برای این حجت های زیاد جمع آوری میکنی، از تشخیص طبی میگذری، تمرین میگیری، حالت روانیت را میسنجند، بعد میگویند که انتظار باش. من 4 ماه باز منتظرم. اگر مرا به ارتش بگیرند، در دوام 5 روز کاری صاحب شهروندی روسیه میشوم.
این مهاجران امید دارند که با شناسنامه روسی آنها صاحب کار و زندگی بهتر می شوند و دیگر از عذاب پتنت و حجت گیری خلاص می گردند. کارشناسان با نگرانی می گویند حتی خطر کشته شدن در جنگ هم برخی از مهاجران را از راه نمی گرداند. اریک مرد، پروفسور سیاست شناس در دانشگاه امنیت ملی واشنگتن، می گوید:
علاقه می دانیم که ده ها جسد از منطقه جنگ به وطن آورده شده اند. کسی نمی داند چی می شود. این جنگ بی‌رحمانه است و از هر دو جانب مردم آسایشته زیاد کشته می شوند. این بزرگترین خطر به جان خود است که ارزش چیزی را ندارد.
با این همه، بنابر اطلاع رسمی، شمار مهاجران از آسیای مرکزی که تلاش دارند شهروندی روسیه را بگیرند بیشتر می شوند. سال 2022 174,000 مهاجر از تاجیکستان، 23,000 قرغیزستانی و 27,000 از ازبکستان صاحب شناسنامه روسیه شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
با فرا رسیدن ماه رمضان همیشه سال دائمی از نو پیدا می شود که گرفتاران دارای بیماری های مزمن و یا خرونیکی به مثل بیماری قند یا معده چیکار کنند؟ روزه نگیرند و خود را گناهکار احساس کنند یا روزه بگیرند و سلامتی و جان خود را در خطر بگذارند؟ حالا طبیبان بریتانیا می گویند راههایی هست که بیماران می توانند هم به ایمانشان و هم به سلامتیشان آسیب نرسانند. گزارش را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. مهرنیسا حسین از یک دسته بیماری از جمله دیق نفس، درد زانو رنج میکشد. برای همین پیوسته برای معاینه به نزد طبیبانش در شهرک والسل بریتانیا میرود. با وجود این روزه میگیرد. مهرنیسا حسین میگوید:
بسیار درد میکند. بعضی روزها خوب است، بعضی روزها خوب نیست. هر روز خوردن موساکین و یا داروهای تسکین دهنده درد بسیار بد است. من دیقی نفس دارم، از آن رنج میکشم. فشار خونم هم بلند است.
میلیون ها مسلمان گرفتار بیماری های مزمن و یا خرونیکی حالا در دوره ها ماندند که چگونه روزه بگیرند تا حالشان بد نشود. رعایت این فرض اسلام برای مسلمانان حتمی است، ولی برای آنهایی که هر روز دارو میگیرند توصیه طبیبان هم از فرض کم نیست. بلال شاه طبیبی داروساز از مرکز طبی انبر در بریتانیا میگوید:
If a patient has a complex medical condition,
اگر بیمار مشکلات طبی سخت به مثل بیماری گرده داشته باشد یا دیالیز میگیرد، نباید روزه دارد. اگر میخوان بگیرند، پس باید با طبیبشان مشورت کنند. عین زمان اسلام میفرماید که اگر شما بیماری داشته باشید، شرط نیست که روزه بگیرید.
تعدادی از بیماران مزمن مثل سعدالدین که بیماری قند دارد میگویند راههای روزه داشتن و عین زمان آسیب نرساندن به صحتشان را یافتند. سعدالدین که ساکن ولس است میگوید:
"22 سال است که من علاجش را پیدا کردم. من بامداد دارویم را میگیرم و شام، یعنی من پس از غروب آفتاب دارویم را میگیرم و صبح پیش از طلوع آفتاب که به بیماری قندم تاثیر نکند. بعدن آب زیاد می نوشم و سبزیجات زیاد می خوریم که تمام روز به ما کمک میکند. در جریان روز مقدار قندمون را می سنجیم.
انجمن طبی مسلمانان بریتانیا گفته است که بسیاری از مردم روزداری را از سیاتیشان بالاتر می گذارند که مایه نگرانی است. من مست و تو دیوانه، مرا کی برد خانه؟ من چند تو را گفتم، چند خود
سلام شنوندگان گرامی، مقامات انتظامی تاجیکستان تصدیق کردند که بر ضد رستم جانی خبرنگاری مقیم پراگ پرونده جنایی باز کردند و او مورد جستجو قرار دارد. عبدالحکیم شفیق مفتش پرونده از شعبه امور داخلی ناحیه سینا روز 24 مرد به رادیو آزادی گفت که در واقع رستم جانی در جستجو قرار دارد. روز پیشتر از این انار سرکار و همسری رستم جانی که خبرنگار است با نشر بیانیه گفت که مادری او را به شعبه امور داخلی ناحیه سینا دعوت کرده به او گفتند که به رستم جانی برساند که پرونده جنایی دارد و اگر برگردد و عذرخواهی کند او را میبخشند. در باره این قضیه صحبت داریم با خود رستم جانی.
در استودیو من میرزا نبی خالق زاد هستم.
خوش آمدید به برنامه ما و سوال نخستین ما این است که خوشتامن شما را کی به اداره ملیسه دعوت کردند و دقیقا چی گفتند؟
درود به شما و تماشابینانتون. دیروز از شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا تلفنی تماس گرفتن به خانه خوشتامن من و اون کسی را دعوت کردن برای صحبت و در صحبت و ایشان گفتن که نسبت من پرونده جنایتی باز کردن از روی ماده 307 یعنی فعالیت های اکستریمیستی، یعنی و تاکید کردن که اگر من برگردم و از کردارهای خود اظهار پشیمانی کنم و عذر بپرسم از جوابگری جنایتی آزاد می شوم. و ایشان گفتن و تاکیدم کردن که تا این وقت اگر با شما از کمیته امنیت ملی گپ می زدن و از دیگر شعبه های میلیسه، اکنون صحبت های ما با شما دیگر خواهند بود. و کم یک جمله دیگر رو اضافه کرده است که بعدا شما می فهمید که ما با اقربایشان چکار میکنیم. و این یک جمله خیلی عجیب و گستاخانه که این چیزی که ما با شما میکنیم تجربه عمومی بین المللی است، یعنی در تمام کشورهای جهان با این گونه شخصانی که رستم جانی هم چنین مناسبت خواهم کرد.
بعدی ماه فوریه که خوشتامن شما را به اداره ملیسه دعوت کرده بودن، در این میان با آنها چیزی گفته بودن؟
نه، اون همون صحبت اول وقتی که انجام شد دیگر رسمان کسی را به جای دعوت نکرده بودن، اما از همون اداره های قید و همون جایی که میگیم که اداره های دام و پرولین میگیم، هر روز به ما خبر میرسید که از مقامات شخصان گوناگون آمده حجت های ما را نسخه‌برداری میکنن. و یک مشکل دیگر این بود که ما در گرفتن یک سپراوکا از مقامات تاجیکستان مشکلی داشتیم، یعنی اونها کارمندان همون مقامات تاکید کردن که هیچ با اونها اجازه نشده است که برای ما یکان حجت پیشنهاد کنند، و در صورت پیشنهاد نمودن اونها را جوابگری انتظار است برای اون جزا
میتونه. ببینید چرا مادری اناره تا کنون آشکارا در همین باره با خبرنگاران صحبت نمی کند؟ شاید از چیزی میترسد یا نگرانی دارد، چی است سبب؟
شما باید بدانید که در تاجیکستان کدام وضع است. یعنی شما میدانید که تمامی در جامعه‌ای که الانن شما میگه 7 یا 12 ژورنالیست مورد پایگاه قرار میگه در زندان هستند و بسیاری آزاداندیشان از اونجا گریختند، شما میدونید که در این حالت چقدر فشار است بالای اقربا و بالای همه اونهایی که در تاجیکستان باقی ماندن. البته وقتی که مقامات از اقربا دعوت میکنن یک شرط شرایط خچه دارن و اونها را فقط به این خاطر دعوت میکنن که پیام ها را برای ما برسونن. هر گونه تلاش های رسانه‌ای کردن این گونه خبرها البته برای اونها بی‌نتیجه نمی‌ماند، اونها را برای این تنبیه می‌کنند یا یکون چیز نسبتشون چوراندیشی میکنن. چوراندیشی در درون مقاومت چوراندیشی که این مقامات تا حال نسبت هزارها کردن و میکنن.
اما امروز با عبدالحکیم شفیف همین مفتش شعبه امور داخلی ناحیه سینا که مادر انار را دعوت کرد صحبت داشتیم و گفت که رستم جانی در پایگرد قرار دارند و فشار و زوری هنگام ملاقات با مادر انار را رد کرد، ولی نگفت که برای چی شما در جستجو قرار دارید. شما شاید خودتون میگوید برای چی؟
اصلا میگیریم این مسئله هم مشغول
ولی یالی قبل از صحبت شما پاسخ به این سوال صدای این مفتش رو میشنویم بعد صحبت ما رو ادامه دیم. مرحبا. درست است که شما گویا که مادری وی زوراوری کردید و مجبور کردید و فشار آوردید؟
ما یک بودم سین سالم باید دو رسیدگی ما یکمش که از اون گفت دروغ هم ما سلی قرار رو نمیتونم برای نقل میدونه رو باید تون بچه سلی بچه
بعد شما چی پرسیدید از مادرش؟ چی پرسیدید؟
بودم کچه بودم شم تمام دیگه یکم
ولی رسمان روزیک داده شده است و انتظار است که برگردند. آه
دو رحمت
هستم. خودتون شاید میگوید که برای چی نسبت شما اینطور شما رو در پایگرد قرار داده؟
این حادثه البته با فعالیت ژورنالیستی من مبستن. من از آخری بگیم که سال 2021 از وقتی با وقوع پیوستن حادثه در ولایت کوهستان بدخشان و اطراف پامیری ها من تیز تیز در صفحات شبکه های اجتماعی خود اندیشه های خود ما در باره واقعه هایی که در اونجا با وقوع پیوستن گفتم نوشتم و بعضی خبرهایی که خوب به من میرسیدن آنها را به مردم میرساندم میگفتم، چون که در اونجا خیلی یک شرایط سنگین بود، حکومت تمام راه ها را بسته بود و هیچ اطلاعی از اونجا بیرون نمی اومد و وضعیت مردم هم خیلی مخوف بود، از جهت حقوقی از جهت شرایط تهدید ها زیاد بودن و ما این صدا را به بیرون کشیدیم و فکر میکنم که همین صدا را به بیرون کشیدن ما فعالیت ژورنالیستی ما برای اینا خوش نمی آید، چون که در این حادثه من فکر میکنم که با جنایت های زیاد راه دادن از نقطه آخرش سرکتا تا نقطه بالای در حکومت تاجیکستان و در این نوشته های ما فقط طلب همین بود که بر طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان اعمال این مقامداران و دولتداران در وقت گذراندن عملیات های مخصوص علیه مردم بررسی شود و خلاصه های خوشون رو تیان. البته به این حکومت هر کی عیبی آنها را گفت و از اونها طلب قانون کرد از اونها خوشون نمی آید. در اینجا نوشتن که ما گویا در این عیب نامه چنین صدا داده است که گویا که فعالیت های گروه های اکستریمیستی را ما ترغیب کردیم یا رسانه کردیم. اصلا یک گزاگویی بیش نیست. من هیچ گروهی اکستریمیستی را نمیدونم و نمیشناسم و که از طرف مقامات تاجیکستان من کرده شده باشد و ما فعالیت محض اکستریمیستی آنها را تغییر تشویق کرده بود.
تشکر. رستم، والدان خود شما رو هم به اداره امنیتی دعوت کردن در این میان و چی گفتن به اونها؟
البته تو این وقت تو ماه ینوار پدر من با از طرف او باب چنین نامی در میان مردم مشهور است گرفته میارن. ما پدر بیمار من چندین ساعت ها در نگاه می دارن در یک حجره و تحقیر و تعقیب می کنن و هر گونه یک رو پست بلند می زنن. یعنی این یک حادثه ای است که دائما با ما با حکومه پیونده یعنی دوامی چند سالی که خب دو سالی که ما دو سال آخری که خیلی فعالیت و فعالیت ما چشم از تر شده. ما خیلی فعالیت بگیم که فعالیت ما اومن روشنتر شد و البته این گونه تهدیدها هر روز هر دقیقه با ما و با خویشاوندان با همون میرسن و در میون این تهدیدها حتی تهدیدها از مقامات های خود ولایت کوهستان بدخشان کوهی است.
ببینید چرا حالا این دعوت ها خیلی زیاد شده است در همین وقت در همین حالت ها چرا؟
من فکر میکنم که این یکمش از فارغ بالی تمام سازمان های بین المللی محافظ حقوق انسان هستند که نسبت آنچه در تاجیکستان به حکومت پیوندد بی توجه هستند. از این بی توجهی سازمان های چی در داخل کشور چی در بیرون از آن استفاده کرده، حکومت که علاقه از جانب بسیار دولت و حکومت افتریتری شناخته شده است تمام همون رژیمی سرکوبگرانه خدا عملی میکنند. یعنی حاضر چنین شده است که در دیدگاه خود مقامات هم ملیسا و هم امنیت گویا لجام آنها را سر دادند که هرچی میخواهند میکنند با مردم بیچاره تاجیک و هیچ کسی جزا نمیگیرند.
ببینید شما را گاه با آن متهم میکنند که هنگام تنقید مقامات لحن درشتی به کار میبرید، آنها را خونخوار و این و آن مینامید. پاسخ شما چی است به این گفته ها؟
من در بیشتر نوشته هم هیچ گاه اینا را خونخوار نگفتم. در مجموع اگر حکومت در نظر داشته باشید، اما بگیم که به نشان اگر کسی را مطمئن بودم که در جنایت یک انسان بیگناه دست دارد و یا مطمئنن من میتوانم که خونخوار بگم، چون که وی کشت از آدمه. من شهادت ها دارم که با چشم سر دیدن که چه خیلی یکی از کارمندان مقامات ملیسا آدم ها را از پیشانیش پراند است. وقتی که آدم انسان ها را از کوچه میگیرد در بدخشان و از پیشانیش را میپراند، خوب از لحاظ چی با همون سبک و اسلوب من فکر میکنم که چون جنایتش روشن است او را خونخوار گفتن میسازد، چون که راه دیگری اثبات کردن خونریزی او در داخل تاجیکستان وجود ندارد. یعنی هیچ باوری هم به سود تاجیکستان نمانده است که او کسی را اگر شما مراجعه کنید البته جنایت های او آشکار میشوند و جنایتکار اعلام میکند و اون را خونخوار میگوید. اما این چیزا در نوشته های من خیلی کم است. تعبیر های تاریخی استفاده بودم، اما در مورد چیزهای مواد های ژورنالیستی جای ژورنالیست در مواد های ژورنالیستی هیچگاه من به هیچ چیز راه نمیده.
تشکر. رستم جانی خبرنگار مقیم پراگ بود با ما در باره دعوت خویشاوندانش به اداره های امنیتی و تهدید فشار به آنها و خود او و همسرش انوار سرکاروا صحبت میکرد. سلامت باشید. خدا نگهدار.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
نرگیس پیروهانی نوروزی این بانو را که آماده شده است به او می سپارد. هر روزی او همین گونه با دختن لباس های ایدانه شام می شود. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینازی روحلوی را می کنم. می گوید با رسیدن نوروز و بهار شماره مشتریانش زیاد شده سرکار است.
یک روز با دوتا کتا می شود دوتا. حوزی بسیار سرکار پتامش تا نوروز هشتوی مار گذاشت تا حوزی نوروز دخترو بسیار چکان و کرتای زور زکاز میکنن. اینجا دخترو هست، پوپورچی هست، سنگ میزدگی هست. من دیزاینر پورا میکنم و هم میدوزم هم دخترو با میتیم شتوب بکر نشینن.
در این دکان همراه با نرگیس بانوانی دیگر هم با او کمک میکنند. کارشان گوناگون است. یکی چکان میدوزد و دیگری پوپوری. دختنی اطلس و ادرس و چسبانیدن مهره های آرایشی کاری نفرانی دیگر است. این زنان را خانه مودی طراح معروف تاجیک خورشید ستاروف به هم آورده است. مودی امسالای بهاری با گفته خورشید آمیخته چکن با اطلس و شاهی است.
چون هر وقت ما لباسی چکن میکردیم، آماده میکردیم در نوروزی و این یک نوگانی بود که ما پیشنهاد مردم ساختیم. چطوری که در تمام دنیا اگر هر سال یک رنگ رو به مود وارد کنن، ولی با مردم تاجیک این دخل ندارد، چون که لباس های ما همیشه رنگین بودند، رنگین هستند و میموند و مردم ما از تمام رنگ ها استفاده میبرد، چی در چکن و چی در مده های اطلس.
کاری امسالای تروهان هم با زنان و دختران پیسند آمده است. خریداران لباسیان ها زیادند.
انا همین بالا پوشه کردیگانی که در ما میبیند با گل و شیراز های نقش و نگاری تاجیکی که خودشان اختراع کردند آرایش داده شده است و این اطلسی که لباس ملی تاجیکان حساب می خورد همراه کردند با این نقش و نگار بسیار شینم و زیبا است در تنه.
برای تاجران نیز فصل درآمد رسیده است. متاهای رنگارنگ با نرخ‌های گوناگون به فروش می روند.
نرخ این متاه 1,500 تومان، آرایشش 1,500 تومان می باشد.
آمادگی زنان به عیدهای بهاری و تلاش طراحان برای تهیه لباسهای گوناگون نوروزی در حال است که در تاجیکستان معرکه نو با نام تاجیکانه می پوشیم راه اندازی شده است. به گفته مقامات این معرکه از اول ماه مارس تا آخر می در تمام منطقه های کشور جریان می گیرد. هدف از آن رعایت طرز درست لباس پوشی و ترغیب لباسهای ملی عنوان شده است. هرچند مخالفان این مقررات آن را دارای انگیزه سیاسی می دانند و می گویند انسان باید در انتخاب سر و لباس و نمودی ظاهری آزاد باشد.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. مسابقه گوشتی ملی یا گوشتی گیری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه بخشیده به جشن بین المللی نوروز در قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی شهر دوشنبه دایر گردید. در این مسابقه عنعنوی بیش از 100 پهلوان از ارمنستان، عربستان سعودی، بلاروس، گرجستان، آذربایجان، روسیه، تاجیکستان، ترکیه، ازبکستان، ایران و غیره شرکت ورزیده از روی 5 وزن رقابت کردند. دو پهلوان تاجیک، مولا رجب خلیفایف در وزن تا 65 کیلو و نوروز کریمزاد در وزن تا 71 کیلو غالب شدند. دو گوشتگیری ازبک، اسلانبک تاجیف در وزن تا 78 کیلو و محمد کریم خورامف در وزن بیش از 86 کیلو پیروز گردیدند. در وزن تا 86 کیلو نماینده ایران مسعود قوی بازو برنده مدال طلا شد. غالبان مسابقه با جایزه های مالی شهرداری دوشنبه سرفراز گشتند. برای جای اول $10,000 ایالات متحده آمریکا، برای جای دوم $7,000 و برای جای های سوم $3,000 سپرده شد. مردمی تاجیک به گوشتی ملی که در جمله سنت های نوروز است توجه زیاد ظاهر می کنند و معرکه های نوروزی همیشه با سبقت پهلوانی صورت می گیرد. عالم ساحه ورزش محمودی عبدالله مربی معروف تاجیک می گوید گوشتی گیری تاریخی قدیمه دارد.
از سرچشمه های تاریخ و رسم های دیوار های یادگاری های باستانی شهر پنجکن با ما معلوم است که گوشتین ملی یکی از گوشتین های قدیم ترین دنیا به حساب می رود. گوشتین ملی چقدر قبلا می دونستیم در دوره های آیین زردشتی، در دوره های اوریایی ها، جشن نوروز، جشن مرگان، جشن ساده که می گذشت به همین چورابینی ها، به این معرکه های ایدی همین مسابقه گوشتین ملی برگزار می گردید. وقتی که فرزند اونها به دنیا اومد پسر بچه می شد به همین نمود گوشتین اونها تربیت می نمودند در نزد استادان. با یک خلعت میکنن یا جامه مقدس که نومش در دوره اوریویو سیترا نوم داشت میپوشوندن و با یک کمربندی که نامش کسی بود با او میبستند و به خاطر که در مسابقه های پهلوانی که در نزد شاه همون دوره برگزار میگشت تا اینکه فرزند آنها در همین مسابقه ها به عنوان جهان پهلوان منصوب شوند.
باید گفت که سال 2022 گوشتی ملی یا گوشتگیری مقام بین المللی کسب کرد. این مقام در وزارت عدلیه شویتسریا به قید گرفته گوشتی ملی تاجیکی صاحب سرتیفیکت بین المللی گردید. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان با رهبری سرمربی پیتر سیگرت متخصص خورواتی صبح چهارشنبه 22 مارت برای برگزار کردن بازی دوستانه با تیم ملی امارات متحده عرب که 25 مارت برگزار می شود به ابوظبی سفر کرد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، تیم ملی کشور بجز از بازی با امارات متحده عرب با منتخب کویت نیز رقابت سنجشی دایر خواهد کرد. این بازی روز سه‌شنبه 28 مارت در پایتخت کویت برگزار می شود. ضمناً شرکت در بازی های دوستانه برای تیم ملی فوتبال تاجیکستان یکی از مرحله های آمادگی دسته به قسم نهایی جام آسیا می باشد که از 12 ینور تا 10 فوریه سال 2024 در قطر برپا می گردد. دسته منتخب فوتبال نورسان تا 17 ساله تاجیکستان در دایره آمادگی به قسم نهایی جام آسیا در شهر دمام عربستان سعودی اولین بازی سنجشی انجام داد. بازی دوستانه فوتبال بازان نورس تاجیک با همسالانشان از عربستان سعودی که 21 مارت در ورزشگاه شاهزاده محمد بن فهد دایر گردید با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. نیمه اولی دیدار با حساب 2-0 به فایده منتخب نورسانی تاجیکستان به پایان رسید. گلها را شهبان نعیموف و ابوبکر سلیمانوف زدند. ولی در نیمه دویمی دیدار منتخب نورسانی عربستان سعودی حساب را برابر کرد. رحمت الله فوزایلف سرمربی دسته منتخب نورسانی فوتبال تاجیکستان بعد انجام بازی مقابل تیم عربستان سعودی گفت:
شرکت در این بازی یکی از مرحله های آمادگی دسته به قسم نهایی جام آسیا که امسال در تایلند دایر می‌گردد محسوب می‌شود. بازی اولین ما پرشدت و جالب گذشت. بچه‌های ما خوب بازی کرده توانستند که حساب را برابر نمایند. در این بازی جنبه‌های سخت و سستی دسته آشکار شد و ما این بعد برای برطرف کردن کمبودی‌ها کوشش می‌کنیم.
ми посмотрели свои слабые и сильные стороны, есть над чем работать, будем продолжать.
کارشناسی ساحه انورشاه میرزایف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مهنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان است که 6-7 سال اخیر فقط به فوتبال کودکان و نوجوانان توجه زیاد میدهد. از همین سبب هم این پسر بچه‌ها فایده شدند در فوتبال ما و من گفتنی هستم که مثل همین خیلی بچه‌ها بود در همین سن و سال دو سه دسته ما جمع‌آوری کرده میتونیم که همین خیلی بازی خوب کنند.
جمع آمدی تعلیمی و تمرینی منتخب نورسان تاجیکستان در عربستان سعودی تا روز 30 مارت ادامه می‌یابد. این جمع آمد یکی از مرحله های آمادگی دسته به قسم نهایی جام آسیا می باشد که از 15 ایون تا 2 ایول در تایلند برگزار می شود. مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی در حصار با پیروزی دسته منتخب دختران تا 17 ساله ازبکستان به انجام رسید. منتخب ازبکستان که در هر سه بازی به دسته های ایران با حساب 4-1، قرغزستان با حساب 3-0 و تاجیکستان با حساب 5-0 غالب آمد، مقام اول را کسب کرده با جام قهرمانی و مدال های طلا مکافاتانیده شد. تیم ایران که با 6 امتیاز جای دوم را صاحب شد با مدال های نقره سرفراز گشت. مدال های برنجی نصیب منتخب قرغزستان گردید که با کسب 3 امتیاز جای سوم را گرفت. ولی دسته منتخب دختران تا 17 ساله تاجیکستان با رهبری سرمربی فرهاد خولبکوف در هر سه بازیش از تیم های قرغزستان با حساب 0-4، ایران با حساب 0-7 و ازبکستان با حساب 0-5 5 شکست خورده بدون امتیاز در زینه آخرین چهارم جایگیر شد. از روی نتیجه گیری مسابقات جایزه فیر پلی بازی صاف به تیم ایران سپرده شد. به دسته تاجیکستان جایزه ویژه تقدیم گردید. جایزه بهترین نشانزنی مسابقات را بازیگری منتخب ایران سامیا اسماعیلی با 4 گل صاحب شد. بازیگری از همه سودمند مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی کاپیتان یا سروان دسته منتخب ازبکستان اصلخان امینجان و اعتراف گردید.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید.
ورزشگر تاجیک نورالله علیف بعد از هنرنمایی اولین و پیروزیش در سازمان UFC به تاجیکستان برگشت. همکاری ما مولا رجب یوسفی با او هم صحبت شد و درباره سبقتش، مشکلی ها، جایزه و نقشه های من بعدش پرسید.
رقیب شما ورزشگر تجربه دار برزیلی رافائل آلوس بود. شما کوشش کردید که در جریان رقابت بیشتر او را به زمین افتانده در زمین کار کنید با او. چرا این تاکتیکی رقابت رو پیش گرفته؟
برای اون که رافائل آلوس یکی از نکاوتی رو یکی از بایدسوی هست که خیلی مشت و ضربای پویش ضربای دستش خیلی سخت است، خطرناک است و ما هم خیلی پلانی بایی کده بودیم که این معلم و ترینیر رو که باید فقط در زمین کتی و ماری بکنیم.
آیا میتونم پرسم که از اولین رقابتان در تشکیلات UFC از صوبی تشکیلات، از صوبی سرپرست و یا از صوبی بونوس چقدر مبلغ با دست آورده؟
ما بونوس نگرفتون نکیم که اکما دیگر رو نمیدون چانس میگیرن. یکم بای ما 20,000 دلار بود، نکیم که 30% نلاغ میگیرن افتماتی 13,000 دلار میمونن. با اونجا منیجر هست، 15% منیجر میگیره، 15% جایی که تمرین میکنیم زال ترینر رو دامو خود چانس میمونه 5,000 میمونه 6,000 دلار میمونه. 3-4 بای اول یسی یکم کسر مبلغ کلو نمیدیم.
در صحبت اول مفتوب دید که درازان خانوادهتون کمک بود کنم سرپرست پیدا نکرده کنفر معروف
نیمه سرپرست هستن میگن بیا میشول مالی خیلی یکم سرپرستی اجده دارم که یکم با قوات سرپرست دارم میشه خیلی 1,000 2,000 3,000 نه.
نورالله شما رو به حبیب نورمگامد ورزشکری معروف داغستانی مانند میکنه. این خودتان بسیار زیاد شنیدید، هم از چهره هم از طرز رقابت با رفتارهای مانند به حبیب نورمگامد شما در زیر سایه همین ورزشکر میمانید. آیا فکر نمیکنید که باید به خودتان مانند باشید و نه به یکون ورزشکری دیگر، حتی اگر او خیلی مشهور هم باشد؟
اینا نگاه کاکا، وقتی که الله خب یا آدم نگاه مانند کنه، مثال نشین مثال رو تا یا که ستیلی مثال ماریبه تا و جنگ تا مثال اکما کار ندارم، مثال که با هر یک کسا بون که ما اون نیستم، ما تاجیک، ما نورالله، ما در همه جا گفتن که ما نورالله، ما تاجیک، ما نه اگم حبیبون، نه اگم کزمه خدم، مثال مانند کدم چی ما بایرخ تاجیکستان از این خدم رو برداشتم.
یک حادثه دیگری که حادثه نخوش البته با شما در امریکا رخ داد، این غارت شدن ماشینتان بود بعد غلبتان در لاس وگاس. این حادثه چه رخ داد و آیا جنایتکاران پیدا شدن؟
مهمون خورمون وقت شد چی بود چید باید ما میبرامدیم از اوجا دیگر جا میرفتیم، سونکو رو در ماشین بار کردیم و دستایان که امو گستین سام مهمون خورمون ده و در درونی مهمون خورم کافه میفروختن، کافه ستارباکس هم امو ما خالی کافی رو بردار رو کدیر آمدیم کافی گیری گفتیم کافی میگیریم میبروه میریم موبانی 5-6 مینوت دارم 5-6 دقیقه در آمدیم کافی رو گریفتیم بر آمدیم باید ماشین داشتیم تریزه شکستگی سوکو ما نیست با اوجا میلیستو رو فیروت کردیم چی کامیرو رو دیدیم خیلی دوزو آمدیم تریزه رو شکستیم لباس رو دوزیدن اکو گفتن که کافتیستیم تو حاضر اگه اون خبری نیست.
برای بعض عجیبی که در
آن
داخل سمکو چی بود؟
در داخل سمکو هم لباس همونه لباس های ترینی را ноутбуки, соат, телефон, камфе маблағ будам хали чиза. خیریت که هم دکومنت پاسپورت همون در دست ما بود.
خب شما با تشکیلات UFC برای 4 رقابت شرطنامه امضا کردید، یک رقابت گذشت و حالا در پیش رقابت دیگر دارید. باز که نیتی به اکتگان بر اومدن دارید؟
انشاءالله که ما ماهای ایون و ایول اخیر ما مقصد دانگی رقابت کنم و ماهای اکتیابر در ابودابی باز یا UFC برمیگرده ابودابی با انشاءالله که با همین دو بای دیگه همین سال ایون ایول و اکتیابر در ابودابی همین نقشه ها داریم.
شما صحبتی همکاری ما مولا رجب یوسفی را با ورزشکری معروف تاجیک در محاربه های رزمی آمیخته نورالله علیف شنیدید. شرمندگان عزیز، در فرجام برنامه شما را با عید نوروز تبریک گفته برایتان تنسیتی خانوادگی و خوشی‌های زندگی را تمنا داریم. مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان می‌بریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی می‌کنم. تنسیت و شاد باشید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، من خیرامان بقازاده هستم و نشی امروزه برنامه مهمان آزادی را تقدیم میکنم. قهرمان برنامه امروزه طبیب ریزاکار تاجیک در کانادا شهلو شریفوه میباشد. شهلو شریفوه طبیب چشم از تاجیکستان که 14 سال پیش به کانادا کوچیده است، سال 2018 شبکه کمک به گرفتاران اوتیزم یا در خودمانده های منطقه تورنکلیف پارک را تأسیس داد و حالا با 70 اویله اساسا مهاجران و جمعیت مسلمانان کار میکند. روز 19 مارس شهرداری تورنتو به شهلو شریفوه جایزه ای به نام سیاستمداری برجسته کانادایی آگنس مکفیل را تقدیم کرد. در یک صحبتی که بعد گرفتن جایزه با خانم شهلو شریفوه داشتم، از او نخست پرسیدم آیا چی احساس و تاثیراتی از این جایزه دارد.
من فکر نکردم که همیشه با تنتنه میگذرد، خیال کردم خیلی کمتر آدم میبیند. همین مکافات من با میتیانو تمام، لیکن بسیار جالب گذشت. چونکه انتخابات گذشت است، میری شهر خودش نیست، لیکن اسپانیاش عباس نیستی میری شهر. اون کس ویدیو کتی موی تبریک کردن، خودشون نامدن. لیکن همه دیپوتات های همین اکرگی که همین شهر همشون جمع شدن، همه نماینده های همین حکومت محلی همه جمع شد، حکومت تورنتو هم جمع شد، همه اکتیویست ها، همین مکافات گرفتگی و پیشتر از سالهای هم همه آدم ها همشون جمع شدن. جدا هم جالب گذشت. من باوری نداشتم که همین خود جدا بر میگذرد. اینقدر خودم تیاری نکردم و وقتی که 5 دقیقه من باوری دادن که وقت من گپ زنم، بعد که گپ زده شدم همه خیز چپک زد. همین خود خوشم رفت، یکون گپم نمونده. من همین خود حیرون شدم پروست گپم.
آیا تاجیک و تاجیکستانی بودن شما هم یاد شد و یا شما همچون یک شهروندی کانادا جایزه رو به دست آوردید؟
نه، فقط میدونم که فقط اکسن کردن که دکتر شهلو. من اینجا به دکترم نباشم هم که، لیکن فقط همه جا به من دکتر شهلو میگن. وقتی که بیوگرافی منم خوندن گفتن که از دکتر از تاجیکستان افتالمولوگ. خود شهروند من علاقه شهروند کانادا حساب میشم و مکافات برای همین فعالیت جمعیتی داده شد برای فعالیت والانتیری. یعنی که همه کارهایی که من میکنم، همه اینیشیاتیو و برنامه‌هایی که تشکیل میکنم، پروژه‌ها، همه‌شون به پول. یعنی من از یکون جو مبلغ نمیگیرم، فقط همین یک تا نیم تا گرانت باشن، گرانت میگیریم، همون گرانت همش برای همون پروژه صرف میشد. من یکون خودم به یک تین پول اویلیک یکون بار گرفتگیم نیم. این برای همون بود.
در باره کاری سازمانتان گوید، چرا با مشکل اوتیسم رو آوردید و با کدام گروه ها کار میکنید؟
راستی گفت من خودم ما برای همین کانادا بگذاشتیم که پسرم اوتیسم دارد، گپ نمیزند تا حالا و حاضر 21 ساله شدگی همین شرایط خوب دارد کانادا گفته، برای همین کوچیدگی بودیم. وقتی که اینجا کوچیدیم ما یک جای با زندگی میکنیم که 90% ایمیگرانتو مهاجرو ها، همین 70% مسلمان. بعد همین دیدم که بسیار پرابلم هایی که ما در تاجیکستان داریم همین درون مهاجرو بسیار است. مثلا همون استیگما هایی که ما داریم در تاجیکستان، کودکای آدم های قدر بسیار بیرون نمیبرند، تقریم جمعیت با فعال نمیکنند، اشتراک نمیکنند، همین در خانه ایزولیاسیا با میشینند. اینجا با همین خواهم من دیدم. لیکن خود کانادا مثل در این موضوع بسیار ترقی کرده. لیکن چونکه ایمیگرانت ها همین خود با خود که بودم مهاجر و همین یک کمیونیتی با جدیم، همین بسیار استیگما بود. برای من سر کردم، من گفتم که با فکر من با همون فعالیت من سر کردنم در کار. بعد همین سر کردم که تی مهاجر کار کردنم، بسیار هیچ زبان انگلیسی نمیدونم. یکم چیزی که من سر کردم، اول ترجمان میافتم که با اردو گپ میزدگی باشد، ترکی گپ میزدگی باشد، خیلی فارسی خودم میدونم. بعد همین خواهم مجرا کتی گپ زدم، قریب 70 اویلا حاضر داریم در همین نتورکی من. همونو کتی کار میکنیم، برای کودکو هر خواه پروگرام میکنیم، همش به پول. اینجا با کانادا با همه پروگرام هایی که هست برای کودکو دارای اوتیزم یا یکون دارای دیگر باشد، همه پروگرام با پول، بسیار قیمت همش. برای من چی برای چی برنامه ما همه معقول کردن اویلاها به پول، یعنی همه برنامه‌ای که من تشکیل میکنم به پول، از دولت یکون گرانت گیرم، همش این برنامه با میرد. برای همین دولت دستگیری کرد منا، اینو دیدن که پروگرس هست، کودکو سر کردن همین بیرون برآمدن، فعالیت کردن سر کردن، اویلاهای هم کمتر اکتیو نشدن.
شما که خود مهاجر شده به کانادا رفته اید و حالا میگید که کاری خود رو به پول و کمک‌ها رو اختیاری به راه مونده اید، به شما این کار چی فایده دارد؟
همه همین سوال میتن. اولش اینکه من همین خودم که دکتر بودم در تاجیکستان، همین میسیه من بود به آدم ها یاردم کمک کردن. من همین حلاوت می بردم، همین چیخه که آدم میگد که من خوشبختی برای تو چی هست، برای همین من همین یاردم کردن آدم ها به وقتی که باید رحمت میگوین، برای من این بسیار یک چیزی قیمت بهو از پول کتی وای کردن نمیشد. بعد اینجا وقتی که آدم ها باید یاردم میکنی، این یاردمتون میتونید چیخه که یک نتیجه بسیارم کلون دارد. یک فقط یک یاردمی برای یک اویلن، برای یک کودکی اوتیسم دور نیو، چیخه کمی آدمو وای پیدا میکنن، ده یک شب کمی زندگی با امید پیدا میکنن. چون میکیم بسیار میگرانتو اینجا میبیم مهاجرو، بسیارش همی بعد یک سال دو سال، چون که از اویلا دور، از همه یورو دوز دور، به امید میشن. بعد وقتی که من سر میکنم که تمی اویلاها کار کردن، وقتی که سر میکنه درباره یک موضوع، بعد میبروید که او وایو دیگر بو پرابلم هاشون دارن، من بعد سر میکنم وای دیگر پرابلم هاشون حل کرا با یاردم کرن. همیخه همه پرابلم هاشون اوستوست حل میشد، بعد وایو کمتر یک امیدوار میشن با یک چیز، با یک زندگی نو سر کرده میتونن. همین من با بسیار وای هست، چون که من خودم همین وایو گذاشتم. اول دیپریس هم، اول دیپریسی شدم، بو از نو بو همین یک شوق پیدا کردم برای می زندگی، بو یک مهر پیدا کردم با این دولت. میخوام دیگر هم همیخه استاستا مهر پیدا شوند، یک زندگانیشون نقش شود.
دو نتیجه برجسته کاری خود رو در این سمت بگوید، کدامند؟
یکم این البته همین تشکیلات برای کودکان دارای اوتیسم و دیگر معیوبیت. دویم این همین که بسیار آدم هایی که من خودم که لیدر هستم، با بسیار لیدرهای گویی که تربیه کردم، حاضر همین کمیونیتی ما از همه فعالترین کمیونیتی در همین تورنتو حساب میشد. نامش برامدگی کمیونیتی ما، بسیار ریسورس حاضر اومده است همین کمیونیتی ما، با بسیار گرانت اومده است، بسیار مبلغ اومده است که همین کمیونیتی کمتر شکوفات، کمتر برداشته شود.
در غرب اروپا مسئله اوتیسم کایهو باز ناو نیست، در این سمت کارهای فعالی زیاده براه مونده شده است، ولی در تاجیکستان آن را اکنون کم کم میشناسند. سازمان ایراده تقریبا یگانه چنین تشکیلات است که مخصوص با این گروه گروه کار میکند. به هر صورت شرایط کار در کانادا و تاجیکستان چگونه است؟
تاجیکستان به من امین فعالیت جمعیتی پیشرفتگی راست گپ من امین پدر و مادرم فعالتر نسبت به کانادا دیده. برای چی؟ چونکه در اینجا دولت علاقه همه شرایط های ماندگی گویا که اگون چیزی نیست که ما خیزم و مبارزه بریم تغریمی، لیکن یک تا من امین گفتم کوچیک که من ایزولیرونی پرابلما ها درونی لونی سلای نسلینی همو جبه هستن، لیکن وابشیم اگر گرید بسیار ترقی کرگی کانادا. برای همین اقدر پدر و مادر فعالیت نیستن، برای اینکه میگن که این کار دولت، دولت همه کار خودش کرانه. لیکن در تاجیکستان پدر و مادر جدیم فعال. من برای اینکه ویو کتیم کار کردگی بدم در ایرادا من یکی از دیرکتورانی همین پرابلینی هستن، ویو جدیم فعال. چونکه من در همه جا دستگیری دیدم، من همه جا با گجا که میرم خوب شده است. من امین چی در کار نویس ما میتیم، چی در کار نویس ما میتیم. یکون بر نبود که این نین نمیشه دینا چی کار میکنی با پگت بیو فالون بیو اخلی نیست. در تاجیکستان بسیار وای هست، همین شبه ها هست. همین اگر یک پرایکت گوید او میلیون خواه شبه یا میلیون خواه یکون پریچینه میوبان که نگوین. اینجا با اخلی نیست، اینجا با همین ویو نگوه کرده میستن که وقتی که تو داری ویو تختخ میکنی اینا نگوه کرده میستن این پویده میشنن که کنیم کس در آدم مو وی مو بگوید که ما همیخوا یاردم در کم و یاردم کنیم. مثال در تاجیکستان همیخوان این ستریچنی وی جواب از طرفی حکومت من ندیدن. هر خل نمود شبه ها دارن، برای من کمتر ویو بقیینتر، لیکن ویو فعالتر. پدر و مادرانی تاجیکستان فعال.
شما یک زن مسلمان حجاب پوش هستید. شما در فیسبوکتون نوشتید که جایزه امروزه شما بیانگر آن است که هر کس از روی کار و هنرش نه نمود ظاهریش به حکمرانی می شود. و هم در مسئله پاتریوتیسم گفتید که وطن دوستی این نیست که برای وطن بمیری، بلکه برای وطنت زندگی کنی. همین نظر خود را شرح می دادید؟
چونکه من امین در کانادا حقیقتا این یک نمونه مسلمانی مسلمان بودنم، حجاب من برای من اینو بسیار حرمت میکنن. مثال وقتی که آدم وای خودش همش رسم و اصول خودش میدارد، عرف و عادتش میدارد، مثال دینش میدارد، اینو جدایم حرمت میکنه همه آدم ها. کمین وای خودش حالی هم داشته است دست گفته. یکون بر من نفهمیدم که یکون کس گوید که مثال رمولت دیگر بعد یا حجابت کش یا برای حجاب شده مثال کار با نگیر. ایخان این گپو نیست اینجا بسیار حرمت میکنم. من اولو با میگفتم که آدمو با میبخشید، من اکسنت دارم، انگلیسی نغز نگفته، فقط من جنگ میکرن که ایخان نگو. همین اکسنتی بودگیت نغز این یک توی اونیکرنی بودگیت نشان میدید. مو زبانی توی نمیدانیم، تو زبانی مو گب میزنی، رحمت تو با گفتن مثال رحمت میگفتن و بعد تشویق میکردن. ها البته بعد بسیار درباره پاتریوتیسم چه با گپ زدم، چون که هم بسیار مهاجرو که اینجا میبیون و یا در فکر همین هستن که ای من رفتم همه پرتفت اومدم، بسیار من ادمو گنده میدگیستن دولت خودش گوره اختراف گفته جای نغز و زندگی کاروز گفته. لیکن ما اینجا زندگی کارگیوم کتی بسیار وقت یاردم میکنیم، همین تاجیکستان با یکون پروژه یکون بلاگتواریت نشود، ما فقط یاردم میکنیم. ما میدونم فقط تاجیکوی خودم یاردم میکنن، من خودم همه وقت یاردم میکنم، فاندریزینگ میکنم برای یکون پروژه با میفرسونیم همونجا پول یاردم میکنیم. یکون اینجا با میگن یکون چیز نو یکون اینوواسیه باشه، اگر دارم ترجمه کرده من میفرسونم که ای من میخواستید از کانادا باشم اونم ممکن یکی همینا میگذارتون. گفته همین خکرا یاردم کرم ایستم مو دولت خودم با ادمو خیال نکنن که اینو رفتن تمام دیگر تاجیک نیستن. و همه وقت وای تاجیکستان ما فقط بالام میبرداریم. من مثلا من در کوچه که وای کنا گاب نزنن شهلو شریپوا از تاجیکستان گفته دارم همین ادمو پیش من اومدم میگه ای تاجیکستان چیخه بود است. مو همین بعدی تاریخی توی فهمیدم میخوایم تاجیکستان را هم تماشا کنیم. آدموش میخوان نغز بود از گفته، ابقوتوش میخواد با مزه بود از گفته. بسیاری آدمو علاقه حاضر تاجیکستان مثال از روی کاری مو میشناسن. برای ما فخر میکنیم. برای من میدونم که بسیار مهاجرو همین کمتر رو هفته ده میشن از پشتی که همین دولتشون رو ترک میکنن. و برای من درباره پاتریوتیسم نویستم که همین آدمو رو هفته ده نشون. و در دیگر مملکت زندگی کرگیت کتی منو ندارد که تو پاتریوت نیستی. بسیار روحی هست که ما میتونیم برای تاجیکان یاردم کنیم، برای دولت خودمون.
تشکر. قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی بود شهلو شریفه و یک طبیب تاجیک رضاکار از کانادا که اخیراً با جایزه شهرداری شهری تورنتو مکافاتانیده شد. من خیرمان بقازاده بودم. خداحافظ. از نوبی بوسه هایت
که بوی زلفت خیز از بستر من با دید تو بر سرایم ای ماه و اختری من شبا که بوی زلفت خیز از بستر من با دید تو بر سرایم ای ماه و اختری من ای ماه و اختری من لا 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 La 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 la.
Радиои Озоди,
маҷаллаи хабарӣ. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. در پی یک صدمه ماشین بارکش در کلاب راننده و دو مسافر به هلاکت رسیدند. کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان خبر داد است که حادثه بیگاه روزی 25 مارت رخ داده است. به گفته این نهاد، راننده ماشین بارکش دولند که ساکن 39 ساله شهر وحدت بوده است، از سمت ناحیه شمسیدین شاهین می آمد. شاهدان بر رادیو آزادی نقل کردند که ماشین بارکش از نیشبی به داخل شهر پایان می شد و در همین حالت چنین به نظر رسید که ترمز ماشین از کار مانده است. تقریبا بیش از یک کیلومتر در راهی پر از آدم و نقلیات راننده ماشین دولند تلاش کرده است که کسی را زیر نکند. کمیته حالتهای فوق‌العاده گفته است که ماشین پورا خراب شده بود و جسدها را پس از پاره کردن ماشین به بیرون برآوردند. در راهی که این صدمه رخ داده است، ماشین‌های بارکش از سمت ولایت بدخشان کوهی نیشبی طولانی را پایان می‌شوند. در گذشته مقامات سبب چنین صدمه‌ها را از کار ماندنی ترمز ماشین‌های بارکش دانسته بودند که با وزن زیاد و با سرعت بلندتر این نیشبی طولانی را پایان می شوند. روسیه اعلان کرد که آذربایجان سازش با ارمنستان را که با میانه‌روی روسیه امضا شده بود ویران کرده است. وزارت دفاع روسیه روزی 25 مارس گفت که نظامیان آذربایجان در بلندی شوشت در قره‌باغ کوهی جای گرفتند. بر اساس سازشنامه سال 2020 باید طرف ها از خط معین شده بیرون نمی شدند. در اظهارات گفته می شود که جانب روسیه از نظامیان آذربایجان تقاضا کرده است که به موقع های قبلی خود برگردند. وزارت امور خارجه آذربایجان روز شنبه گفت که ارتش آذربایجان برای جلوگیری از انتقال سلاح به قره‌باغ کوهی این کار را کرده است. به گفته مقامات آذری، چند هفته اخیر ارمنستان از این راه به قره‌باغ کوهی سلاح انتقال می‌دهد. مقامات خودگردان قره‌باغ کوهی گفتند که این راه برای رفت‌های ساکنان است و هیچگاه برای انتقال سلاح استفاده نمی‌شود. دالان لوچین یگانه راهی است که از طریق آن از ارمنستان به قره‌باغ کوهی مال و محصولات انتقال می‌دهند. روسیه پس از جنگ 44 روزه میانی آذربایجان و ارمنستان به منطقه نیرو فرستاد و جانب‌ها را به سازش دعوت کرد. در این جنگ آذربایجان قسمی از منطقه قره‌باغ کوهی را زیر نظارت درآورد. قره‌باغ کوهی منطقه است که دو کشور آن را مال خود می‌دانند. سالها باز مناقشه های خونین میان دو کشور در این منطقه سر می زند و هر بار هر دو کشور همدیگر را در سر زدن اعتراض ها عیبدار می کنند. وزیر مدافع اسرائیل خواست که بررسی طرح اصلاحات دادگاهی در این کشور قطع کرده شود. صدها هزار نفر در اسرائیل مقابل طرح اصلاحات سودی اعتراض دارند. آنها این طرح را خلاف یک جامعه دموکراتی می دانند. یوآف گالانت وزیر مدافع اسرائیل گفته است که این طرح خطر به امنیت کشور ایجاد کرده است. او پیشنهاد کرده است که بررسی این طرح حداقل چند ماه قطع شود. با گفته او در میان نظامیان و کارمندان استخبارات نیز بسیاری ها از این طرح ناراضی اند. این بزرگترین اعتراض در تاریخ اسرائیل است که 12 هفته باز دوام دارد. با قول سازمان دهندگان اعتراض در آن بیش از 600 هزار نفر شرکت میکنند. این برای کشوری که کمی بیشتر از 8 میلیون اهالی دارد رقمی بزرگ است. دستگاه حکومتی بنیامین نتانیاهو رهبر اسرائیل پیشنهاد دارد که منبعد پارلمان دادرس‌ها را انتخاب کند و دادگاه‌ها حق بیکار کردن قرارهای حکومت را نداشته باشند. این پیشنهاد خشم ساکنان را برانگیخت. قرار است هفته آینده این طرح در پارلمان بررسی شود.
ایالات متحده آمریکا با اظهارات ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه در مورد جا کردن سلاح یدرایی در بلاروس واکنش کرد. ودانت پاتل نماینده وزارت کارهای خارجه آمریکا با تلویزیون CNN گفته است که وضع را نظارت دارند ولی هیچ نشانی استفاده سلاح هسته‌ای در اوکراین را نمی‌بینند. او گفته است که واشنگتن ضرور نمی‌داند که نیروی هسته‌ای‌اش را در حالت آماده باش قرار دهد. دانشگاه آمریکایی آموزش جنگ صحبت پوتین با رسانه‌ها در این باره را عملیات نوبتی اطلاعاتی نامیده است. کارشناسان این دانشگاه گفتند که پوتین با این راه می‌خواهد شریکان غربی اوکراین را ترساند. روز شنبه در شبکه دولتی روسیه 24 صحبت با پوتین نشر شد. نو در این صحبتش گفت که با درخواست الکساندر لوکاشنکو رهبر خودکامه بلاروس در این کشور سلاح هسته‌ای جا می‌کنند. او گفت ساختن انبار برای نگهداری نوع سلاح 1 ایول به پایان می رسد. پوتین همچنین گفت که روسیه 3 برابر بیشتر از اوکراین سلاح استحصال می کند. روسیه 1 سال پیش به دلیل به اوکراین حمله کرد. در این جنگ میلیون ها نفر آواره و هزاران نفر کشته شدند. اکثر کشورهای دنیا حمله روسیه به اوکراین را محکوم و نسبت به روسیه تحریم جاری کردند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
با وجود خطر سفربری با جنگ در اوکراین، مهاجران زیادی از تاجیکستان و قرقیزستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی تلاش گرفتن شهروندی روسیه را دارند. حتی حالا با وجود 1 سال بازی دوام کردن جنگ و مرگ ده‌ها زاده این کشورها در اوکراین، شماری مهاجرانی که می‌خواهند شهروندی روسیه شوند همان رو به افزایش است. شهروندی را آنها چون یک راه اصلی آسان شدن کار و زندگی خود در این کشور می‌دانند. خبرنگاران طرح میگرانت مدیا با دو قرقیزستانی صحبت کردند که به نزدیکی شناسنامه روسی خود را به دست میگیرند. گزارش را در این باره من زرنگزی نوروزشاه پیشنهاد شما میکنم. آجیکول یکی از صدها مهاجر قرقیز است که کار در روسیه را یک منبع اصلی برای تامین خانواده اش میداند. او از روی اختصاص دکتری عصب است. در بیشکک با معاش ناچیز کار میکرد و برای بهتر کردن روزگار چند سال پیش به مسکو کوچ بست. با امید دریافت کار خوب او حالا اختصاص جراح پلاستیکی را از خود میکند و همزمان حجت هایش را برای گرفتن شهروندی پیشنهاد کرده است.
احتمال به جنگ بردن من کم است، زیرا من اینجا تحصیل میکنم. کمیسرات های حربی با دانشجویان کار ندارند. بنابراین من 1.5 سال دیگر میتوانم آرام بگیرم. من 2 سال باز در فکر دریافت شهروندی روسیه هستم. اگر ارتش روسیه به من نیاز دارد و میخواهد من به جنگ روم، دیگر علاج نیست.
سمت مهاجر دیگر از قرقیزستان هم میخواهد شهروندی روسیه شود. به خاطر زودتر گرفتن شناسنامه او چند ماه پیش حجتهایش را به کمیساریت حربی در محل زیستش پیشنهاد کرد. سمت خواهش کرده است او را در صف طبیبان حربی وارد کنند تا در جنگ آدم نکشد و برعکس سربازان را از مرگ نجات دهد. سمت مهاجر قرقیز گفت:
برای این حجت های زیاد جمع آوری میکنی، از تشخیص طبی میگذری، تمرین میگیری، حالت روانی ات را میسنجن، بعد میگویند که انتظار باش. من 4 ماه باز منتظرم. اگر مرا به ارتش بگیرن، در دوام 5 روز کاری صاحب شهروندی روسیه میشوم.
این مهاجران امید دارند که با شناسنامه روسی آنها صاحب کار و زندگی بهتر می شوند و دیگر از عذاب پتنت و حجت گیری خلاص می گردند. کارشناسان با نگرانی می گویند حتی خطر کشته شدن در جنگ هم برخی از مهاجران را از راه نمی گرداند. اریک مرد، پروفسور سیاست شناس در دانشگاه امنیتی ملی واشنگتن، می گوید:
الکای میدانیم که ده ها جسد از منطقه جنگ به وطن آورده شده اند. کسی نمیداند چی میشود. این جنگی بی‌رحمانه است و از هر دو جانب مردم افزایشته زیادی کشته میشوند. این بزرگترین خطر به جان خود است که ارزش چیزی را ندارد.
با این همه بنابر اطلاع رسمی، شمار مهاجران از آسیای مرکزی که تلاش دارند شهروندی روسیه را بگیرند بیشتر میشوند. سال 2022 174,000 مهاجر از تاجیکستان، 23,000 قرقیزستانی و 27,000 از ازبکستان صاحب شناسنامه روسیه شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
با فرا رسیدن ماه رمضان همیشه سال دائمی از نو پیدا می شود که گرفتاران دارای بیماری های مزمن و یا خرونیکی به مثل بیماری قند یا معده چیکار کنند؟ روزه نگیرند و خود را گناهکار احساس کنند یا روزه بگیرند و سلامتی و جان خود را در خطر بگذارند؟ حالا طبیبان بریتانیا می گویند راه های هست که بیماران می توانند هم به ایمانشان و هم به سلامتیشان آسیب نرسانند. گزارش را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. مهرنیسا حسین از یک دسته بیماری از جمله دیق نفس، دردی زانو رنج میکشد. برای همین پیوسته برای معاینه به نزد طبیبانش در شهرک والسل بریتانیا میرود. با وجود این روزه میگیرد. مهرنیسا حسین میگوید
بسیار درد میکند. بعضی روزها خوب است، بعضی روزها خوب نیست. هر روز خوردن مسکن و یا داروهای تسکین دهنده درد بسیار بد است. من دیق نفس دارم، از آن رنج میکشم. فشار خونم هم بلند است.
میلیون ها مسلمان گرفتار بیماری های مزمن و یا خرونیکی حالا در دوره ها ماندند که چگونه روزه بگیرند تا حالشان بد نشود. رعایت این فرض اسلام برای مسلمانان حتمی است، ولی برای آنهایی که هر روز دارو میگیرند توصیه طبیبان هم از فرض کم نیست. بلال شاه طبیب داروساز از مرکز طبی انبر در بریتانیا میگوید
If a patient has a complex medical condition,
اگر بیمار مشکلات طبی سخت به مثل بیماری گرده داشته باشد یا دیالیز میگیرد نباید روزه دارد. اگر میخوان بگیرند پس باید با طبیبشان مشورت کنند. عین زمان اسلام میفرماید که اگر شما بیماری داشته باشید شرط نیست که روزه بگیرید.
تعدادی از بیماران مزمن مثل سعدالدین که بیماری قند دارد میگویند راههای روزه داشتن و عین زمان آسیب نرساندن به صحتشان را یافتند. سعدالدین که ساکن ولس است میگوید
۲۲ سال است که من علاجش را پیدا کردم. من بامداد دارویم را میگیرم و شام، یعنی من پس از غروب آفتاب دارویم را میگیرم و صبح پیش از طلوع آفتاب که به بیماری قندم تاثیر نکند. بعدن آبی زیاد می نوشم و سبزیجات زیاد می خوریم که تمام روز به ما کمک می کند. در جریان روز مقدار قندمون را می سنجیم.
انجمن طبی مسلمانان بریتانیا گفته است که بسیاری از مردم روزداری را از سیاتیشان بالاتر می گذارند که مایه نگرانی است. من مست و تو دیوانم، مرا کی برد خانه؟ من چند تو را گفتم
گفتم کم خورده پیمانم من از تو دیوانم مرا کی برد خانم من کم دورا گفتم کم خورده
سلام شنوندگان گرامی مقامات انتظامی تاجیکستان تصدیق کردند که بر ضد رستم جانی خبرنگار مقیم پراگ پرونده جنایی باز کردند و او مورد جستجو قرار دارد. عبدالحکیم شفیق مفتش پرونده از شعبه امور داخلی ناحیه سینا روز 24 مرد و رادیو آزادی گفت که در واقع رستم جانی در جستجو قرار دارد. روز پیشتر از این انار سرکار و همسری رستم جانی که خبرنگار است با نشر بیانیه گفت که مادر او را به شعبه امور داخلی ناحیه سینا دعوت کرده به او گفتند که به رستم جانی برساند که پرونده جنایی دارد و اگر برگردد و عذرخواهی کند او را میبخشند. درباره این قضیه صحبت داریم با خود رستم جانی.
در استودیو من میرزا نبی خالق زاد هستم.
خوش آمدید به برنامه ما و سوال نخستین ما این است که خوشتامن شما را کی به اداره ملیسه دعوت کردند و دقیقا چی گفتند؟
درود به شما و تماشابینانتون. دیروز از شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا تلفنی تماس گرفتن به خانه خوشتامن من و اون کسی را دعوت کردن برای صحبت و در صحبت و ایشان گفتن که نسبت من پرونده جنایتی باز کردن از روی ماده 307 یعنی فعالیت های اکستریمیستی، یعنی و تاکید کردم که اگر من برگردم و از کردارهای خود اظهار پشیمانی کنم و عذر بپرسم از جوابگری جنایتی آزاد می شوم. و ایشان گفتن و تاکیدم کردن که تا این وقت اگر با شما از کمیته امنیت ملی گپ می زدن و از دیگر شعبه های ملیسه اکنون صحبت های ما با شما دیگر خواهند بود و کم یک جمله دیگر رو اضافه کرده است که بعدا شما می فهمید که ما با اقربای ایشان چکار می کنیم و این یک جمله خیلی عجیب و گستاخانه که این چیزی که ما با شما میکنیم تجربه عمومی بین المللی است، یعنی در تمام کشورهای جهان با این گونه شخصانی که رستم جانی هم چنین مناسبت خواهند کرد.
بعدی ماه فوریه که خوشتامن شما را به اداره ملیسه دعوت کرده بودند، در این میان با اونها چیزی گفته بودن؟
نه، اون همون صحبت اول وقتی که انجام شد دیگر رسما کسی را به جای دعوت نکرده بودن، اما از همون اداره های قید و همون جایی که میگیم که اداره های دام و پرولین میگیم، هر روز با ما خبر میرسید که از مقامات شخصان گوناگون آمده حجت های ما را نسخه برداری میکنن. و یک مشکل دیگر این بود که ما در گرفتن یک سپراوکا از مقامات تاجیکستان مشکلی داشتیم، یعنی اونها کارمندان همون مقامات تاکید کردن که هیچ با اونها اجازه نشده است که برای ما یکون حجتی پیشنهاد کنند و در صورتی پیشنهاد نمودن اونها رو جوابگری انتظار است برای اون جزا میتونه.
ببینید چرا مادر اناره تا کنون آشکارا در همین باره با خبرنگاران صحبت نمی کند؟ شاید از چیزی میترسد یا نگرانی دارد؟ چی است سبب؟
شما باید بدانید که در تاجیکستان کدام وضع است. شما میدونید که تمامی در جامعه ای که الانن شما میگه 7 یا 12 ژورنالیست مورد پایگاه قرار میگه در زندان هستن و بسیاری آزاداندیشان از اونجا گریختن، شما میدونید که در این حالت چقدر فشار است بالای عقرب و بالای همه اونهایی که در تاجیکستان باقی مانده. البته وقتی که مقامات از عقرب و دعوت میکنن، یک شرط شرایط خچه دارن و اونها را فقط به این خاطر دعوت میکنن که پیام ها را برای ما برسونن. هر گونه تلاش های رسانه‌ای کردن این گونه خبرها البته برای اونها بی نتیجه نمیموند، اونها را برای این تنبیه میکنن یا یکان چیز نسبتشون چوراندیشی میکنن. چوراندیشی در درون مقاومت، چوراندیشی که این مقامات تا حال نسبت هزارها کردن و میکنن.
ما امروز با عبدالحکیم شفیف همین مفتش شعبه امور داخلی ناحیه سینا که مادر انار را دعوت کرد صحبت داشتیم و گفت که رستم جانی در پیگرد قرار دارند و فشار زوری هنگام ملاقات با مادر انار را رد کرد، ولی نگفت که برای چی شما در جستجو قرار دارید. شما شاید خودتون میگوید برای چی؟
اصلا میگیریم این مسئله هم مشغول
ولی یالی قبل از صحبت شما پاسخ به این سوال صدای این مفتش رو میشنویم بعد صحبت ما رو ادامه میدیم. مرام درست است که شما گویا که مادری وی زوراوری کردید و مجبور کردید و فشار آوردید؟
ما یک گودام سین سالم باید رو رسیدگی ما یکمش که از اون گفت دروغ هم ما سری قرار رو نمیتنم برا نه میدونه رو باید چون بچه کلی بچه
هم. بعد شما چی پرسیدید از مادرش؟ چی پرسیدید؟
باید از کتون بودم شد تمام دیگه یکم
ولی رسمان روزیک داده شده است و انتظار است که برگردند. ها خودتون شاید میگوید که برای چی نسبت شما اینطور شما رو در پیگرد قرار داده؟
این حادثه البته با فعالیت ژورنالیستی من وابسته. من از آخری بگیم که سال 21 از وقتی با وقوع پیوستن حادثه در ولایت کوهستان بدخشان و اطراف پامیری ها من تیز تیز در صفحات شبکه های اجتماعی خود اندیشه های خود ما در باره واقعه هایی که در اونجا با وقوع پیوستن گفتم نوشتم و بعضی خبرهایی که خوب به من میرسیدن آنها را به مردم میرسند و میگفتم، چون که در اونجا خیلی یک شرایط سنگین بود، حکومت تمام راه ها را بسته بود و هیچ اطلاعی از اونجا بیرون نمی اومد و وضعیت مردم هم خیلی مخوف بود، از جهت حقوقی از جهت شرایط تهدید ها زیاد بودن و ما این صدا را به بیرون کشیدیم و فکر میکنم که همین صدا را به بیرون کشیدن ما، فعالیت ژورنالیستی ما برای اینا خوش نمی آید، چون که در این حادثه من فکر میکنم که با جنایت های زیاد را دادن از نقطه آخرش سرکتا تا نقطه بالای در حکومت تاجیکستان و در این نوشته های ما فقط طلب همین بود که بر طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان اعمال این مقامداران و دولتداران در وقت گذراندن عملیات های مخصوص علیه مردم بررسی شود و خلاصه چونه بودیان. البته به این حکومت هر کی عیب آنها را گفت و از آنها طلب قانون کرد از آنها خوشون نمی آید. در اینجا نوشتن که ما گویا در این عیب نامه چنین صدا داده است که گویا که فعالیت های گروه های اکستریمیستی را ما ترغیب کردیم یا رسانه‌ای کردیم. اصلا یک گزافه‌ای بیش نیست. من هیچ گروهی اکستریمیستی را نمیدونم و نمیشناسم و که از طرف مقامات تاجیکستان من کرده شده باشد و ما فعالیت محض اکستریمیستی آنها را تغییر تشویق کرده باشه.
تشکر. رستم، والدان خود شما رو هم به اداره امنیتی دعوت کردن در این میان و چی گفتن با اونها؟
البته تا این وقت تا ماه ینور پدر من با از طرف اوباب چنین نامی در میان مردم مشهور است گرفته میارند. مادر بیماری من چندین ساعت ها در نگاه میدارند در یک حجره و تحقیر و تعقیب میکنند، هر گونه گپ رو پست بلند میزنند. یعنی این یک حادثه ای است که دائما با ما با حکومت پیوند داره. یعنی دوامی چند سالی که خب دو سال آخری که خیلی فعالیت ما چشم از تر شده. ما خیلی فعالیت بگیم که فعالیت ما اومن روشنتر شد. البته این گونه تهدیدها هر روز هر دقیقه با ما و با خویشاوندان و با همون میرسند و در میان این تهدیدها حتی تهدیدها از مقامات های خود ولایت کوهستان بدخشان کوه دست.
ببینید چرا حالا این دعوت ها خیلی زیاد شده است در همین وقت در همین حالت ها چرا؟
من فکر میکنم که این یکمش از فارغ بالی تمام سازمان های بین المللی محافظ حقوق انسان هستند که نسبت آنچه در تاجیکستان به حکومت پیوندد بی‌توجه هستند. از این بی‌توجهی سازمان های چی در داخل کشور چی در بیرون از آن استفاده کرده، حکومت که علاقه از جانب بسیار دولت و حکومت افتریتری شناخته شده است تمام همون رژیمی سرکوبگرانه خود عملی میکنند. یعنی حاضر چنین شده است که در دیدگاه خودی مقامات امنیسه و هم امنیت گویا لجام آنها را سر دادن که هرچی میخواهن میکنن با مردم بیچاره تاجیک و هیچ کسی جزا نمیگیرن.
ببینید شما را گاه با آن متهم میکنن که هنگام تنقید مقامات لحن درشت به کار میبرید، آنها را خونخوار و این و آن مینامید. پاسخ شما چی است به این گفته ها؟
من در بیشتر نوشته هم هیچگاه اینا را خونخوار نگفتم. در مجموع اگر حکومت را در نظر داشته باشید، اما بگیم که به نشان اگر کسی را مطمئن بودم که در جنایت یک انسان بیگناه دست دارد و یا مطمئنن من میتوانم که خونخوار بگم، چون که وی کشت از آدم هم. من شهادت ها دارم که با چشم سر دیدن که چه خیلی یکی از کارمندان مقامات ملیسا آدم ها را از پیشانیش پراند است. وقتی که آدم انسان ها را از کوچه میگیرد در بدخشان و از پیشانیش را میپراند، خوب از لحاظ چی با همون سبک و اسلوب من فکر میکنم که چون جنایتش روشن است او را خونخوار گفتن میسازد، چون که راه دیگر اثبات کردن خونریزی او در داخل تاجیکستان وجود ندارد. یعنی هیچ باوری هم به سود تاجیکستان نمانده است که او کسی را، اگر شما مراجعه کنید البته جنایت های او آشکار میشوند و جنایتکار اعلام میکند و اون خونخوار میگوید، اما این چیزا در نوشته های من خیلی کم است. تعبیر های تاریخی استفاده بودم، اما در مورد چیزهای مواد های ژورنالیستی جای ژورنالیست در مواد های ژورنالیستی هیچگاه من به هیچ چیز راه نمیده.
تشکر. رستم جانی خبرنگار مقیم پراگ بود با ما در باره دعوت خویشاوندانش به اداره های امنیتی و تهدید فشار به آنها و خود او و همسرش انوار سرکاروا صحبت میکرد. سلامت باشید. خدا نگهدار.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
نرگیس پیروهانی نوروزی این بانو را که آماده شده است به او می سپارد. هر روزی او همین گونه با دوختن لباس های ایدانه شام می شود. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینازی روحلوی را می کنم. می گوید با رسیدن نوروز و بهار شماره مشتریانش زیاد شده سرکار است.
یک روز با دوتا کپتا می شود دوتا. حوزی بسیار سرکار پتاموش تا نوروز هشتوی مار گذاشت تا نوروز دخترو بسیار هم چکان و کرتای زور زکاز میکنن. اینجا دخترو هست، پوپورچی هست، سنگ میزدگی هست. من دیزاینر پورا میکنم، هم میدوزم هم دخترو با میتیم شتو با بکر نشینن.
در این دوکان همراه با نرگیس بانوانی دیگر هم به حکومت میکنند. کارشان گوناگون است. یکی چکان میدوزد و دیگری پاپوری. دختنی اطلس و ادرس و چسبانیدنی مهره های آرایشی کاری نفرانی دیگر است. این زنان را خانه مودی طراح معروفی تاجیک خورشید ستاروف به هم آورده است. مودی امسالای بهاری به گفته خورشید آمیخته چکان با اطلس و شاهی است.
چون هر وقت ما لباس چکان میکردیم، آماده میکردیم در نوروزی و این یک نوگونی بود که ما پیشنهاد مردم ساختیم. چطوری که در تمام دنیا اگر هر سال یک رنگ رو به مود وارد کنند ولی با مردم تاجیک این دخل ندارد چون که لباس های ما همیشه رنگین بودند، رنگین هستند و میموند و مردم ما از تمام رنگ